اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه سوم خرداد ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با سوم ماه خرداد سال سوم خرداد ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 16 ماه شعبان 1437 هجری قمری مطابق با 23 ماه می 2016 میلادی مباحثمون در طب المعصومین آخر صفحه 343 و کل صفحه 344 در مبحث گوشت بودیم. یک مطلب مونده بود و اون چیه؟ عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تمام الاسلام حب و لحم الجزور. از جمله تمامیت اسلام عملی دوست داشتن گوشت جزور، یعنی شتر جوان، شتر یک ساله پرواری که نحر شرعی شده است. سندای این روایت هدایت الامه جلد 8 صفحه 88 حدیث 30 به حال جلد 62 صفحه 182 حدیث 30 به حال جلد 63 صفحه 74 حدیث 17 توجه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا یأکل لحم الجزور الا مؤمنان. گوشت جزور رو نمیخوره مگر کسی که مؤمنه. این روایات خارج از کتابه که حاشیه زدم. در بحار جلد 63 صفحه 76 حدیث 14 مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 193 حدیث اول از این باب شماره مسلسل 19556. تذکر اکل و لحم الجزور یذهب بالقرم. خوردن گوشت جزور که شتر جوان، شتر پرواری یک ساله هست، به علوفه طاهر طیب که سموم گوگرد و سموم شیمیایی و نجاست از گربستانان بر روی این علوفه دام نباشد. حالا خوردن گوشت چنین شتر خوبی که گوشتش هم خوبه یذهب بالقرن، بی اشتهایی و کم خوراکی رو از بین میبرد. محاسن برقی جلد 2 صفحه 474 حدیث 473 وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 24 صفحه 190 روایت چهارم از با شماره مسلسل 30315 بهار چاپ بیروتی جدید جلد 62 صفحه 182 حدیث 29. این مطلبی بود که قبلا تذکر ندادم، الان تذکر دادم. اما روایت آخر این صفحه از امیر المؤمنین علی علیه السلام اقلو من لحم الحیتان. بعضی نسخه ها داره اکل الحیتان، اقل من اکل الحیتان. این که من لحم الحیتان باشه، کم کنید گوشت ماهی خوردن رو من لحم الحیتان. این فقط بنابر نسخه بحار جلد 63. اما این که من اکل الحیتان باشه بنابر نسخه وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 28 و بحار جلد 10 اول صفحه 115 و تو حف العقول صفحه 124 و خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 636. اقلو من لحم الحیتان یا اقلو یا اقلو من لحم الحیتان یا اقلو من اکل الحیتان فانها تذیب البدن، بدن رو ذوب میکنه، زرد و زان لاغری مفرط حاصل میشه، یعنی آدم میشه چوب کبریتی نیقلیونی. یه بار کار و تلاشش زیاده، بیدارخوابیاش زیاده، بدن آدم ضعیف، مسئله نیست، باز باید جبران کنه با ریزم و غذیه، غذاهای کمکی، غذاهای اصلی حلال طیب. ما اینجا بحث بیماری میگیم، میگیم پرخوری میکنه یک شیء خاص رو، پرخوری یک شیء خاص مثل چی؟ مثلا ماهی زیاد میخوره، بدن ذوب میشه. اما فانها تذیب البدن و تکثر البلغم، تجمع مایعات اضافی بافتی یا مکوس یا بلغم سفید زیاد میشه، بلغم سفید یا مکوس و تجمع مایعات اضافی بافتی زیاد میشه. و تغلف و تغلف النفس النفس، اینجا هر دو جور میتونی بخون، تقلب و نفس فاشو ساکن کنی، یعنی خشونت بیجا می آورد، نظیر ماده افیونی حشیش که خشونت بیجا میاره، غضب بیجا میاره، خشونت های بیمورد هی ازش سر می زن. یا حشیش خورده یا زیاده روی کرده در مصرف گوشت ماهی، زیاده روی کرده در مصرف گوشت ماهی. بنابر نسخه وسائل شیعه جلد 25 و بحار جلد 63 اینجا رو النفس بخون، فائش و ساکن و تقلق النفس. اما بنابر نسخه بحار جلد 10 فتحه بده و تقلب النفس، نفس فتحه بده. اینجا معناش چی میشه؟ من زیاده روی کنم در مصرف خوردن گوشت ماهی، خشونت صدا میاره، خشونت صدا میاره و از بین رفتن نرمی صدا و صوت انسانی. بنابر این دسته روایات که آنها سند داشته میگم، لذا گوییم هفته یک بار یا دو بار، بیشتر نه، هفته یک بار یا دو بار، بیشتر نه، گوشت ماهی تازه بخور، کنسروی نباشد، دودی نباشد، مونده نباشد، سرخ کردنی در روغن هم نباشد، به صورت کبابی شعله غیر مستقیم حرارت، ولی هفته یک بار یا دو بار. بعد از خوردن ماهی هم حتما عسل طبیعی، مثلا عسل طبیعی آبیشم یا عسل طبیعی نعنا یا اونایی که تجمع مایعات اضافی بافتی دارن یا سرد مزاجم یا معده سرد و رطوبی دارم یا تو کره مخ بالای پرده مننج تجمع مایعات اضافی دارم، مثلا مایع اضافی مغزی رفته بالا، یا عفونت‌های خاص دارم، یا کیست یا تومور دارم. در همه این موارد اثر رضا استخدوس. حالا تو روایات شیعه داریم بعد از خوردن ماهی خرما بخورید یا عسل. حالا کسایی که این موارد دارن میگیم عسل بخور، کسایی که نه کم خونی داره، فشار خونش پایینه، دو مزاجه نیست، کل بدنش یخه، حتی تو چله تابستون افت کالری داره، افت انرژی داره، هم کل بدنش سرد مزاجه هم معده‌اش سرد مزاجیه، اینجا میگیم چیه؟ به اون روایت دیگه عمل کنیم. بعد هر غذا 7 خرما بخوره، 7 خرمای رسیده شیرین. چون ما دو دسته روایات داریم، بعد از اینکه ماهی تازه خوردی، کبابی، چاله غیر مستقیم حراره، بعدش عسل یا خرما بخور. توضیحاش هم دادم. حالا سند این روایتی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام خوندم، یکی خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 636. کتابتون رو درست کنید، آدرس نده، باید میشه خصال صدوق، پس صفحه 343، خصال آخری شماره 9، خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 636. بهار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 56 آخر حدیث 2 که در اول صفحه 57 آمده. حاج آقا اگر من زیاده روی کنم در خوردن گوشت ماهی، حتی اگر ماهی تازه باشه، میگیم یکی از عوارض سوءش اینه که دچار سل میشیم. ما اقسام سل داریم، از سل ریوی تا سل خونی تا سل استخوانی. یادتون باشه زیاده روی در مصرف گوشت ماهی به دنبال خودش اثر سوی داره، سل میاره. این از کجا میگی؟ خارج از کتاب ها، مکارم الاخلاق صفحه 161. قال الامام الصادق علیه الصلاة والسلام، حضرت فرمودن اکل و لحم الحیتانه یورس و سل. معنی شده؟ از امیرالمؤمنین علی علیه السلام آیت الله العظما علی اسد الله الغالب علی علیه السلام. امیرالمؤمنین که لقب اختصاصی علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب، آیت الله العظما اینم که لقب حضرت در زیارت پیغمبر اکرم در روز مبعث. تو دعاها نگاه کن، اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب، این که دیگه برای همه روشنه، از دوست و دشمن و از مسلمان ها، چه شیعه چه اهل تسنن، همه میدونن اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب. شیر میدان رزم و جهاد مقدس در مصاف با ظالمین و جائرین و مشرکین عالم، امیر المؤمنین علی علیه السلامه که اشجع الناس، اعلم الناس، احکم الناس، اعدل الناس، همه میدونن بدیهیات اسلام، تو کتاباشون هم هست، تو کتابای ما هم هست. حالا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن وقد ذکر عنده لحم الطیر، افرادی که اونجا بودن حرف از گوش زدن، گوشت پرنده. فقال اطیب اللحم، تو کتب شیعه در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 20 بار این دو کلمه کنار هم اومده، اطیب اللحم 20 بار. مواردش نگاه کنید، حالا مباحثه ما، اطیب اللحم لحم فرخن، پاکیزه ترین گوشت پرنده، گوشت پرنده که جوجه باشه. روایات دیگه میگه پرش در نیامده یا تازه میخواد پر در بیاره، یعنی آغاز بال زدن. زمین ساز پرواز. این روایت در وسائل شیعه طبع اسلامیه تهران جلد 17 صفحه 31، وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 25 صفحه 47. انتهای روایت تو بعضی نسخه ها اینجوری داره: اطیب اللحم لحم فرخ حمام حمام قد نهب او کاد ینهب، مثل جوجه کبوتری میمونه که تازه میخواد پرواز کنه یا تازه شروع کرده به بال زدن. بعضی نسخه ها مثل طبع آل البیت جلد 25 صفحه 47 میگه اطیب اللحم لحم فرخ قذته فتات من ربیعته به فضل قوتها، غذای بعضی از جوانان قبیله ربیعه هست که اینها این بچه کبوترا رو به زیادی خوراکشون، زیادی غذاشون اجلای حیونا میزن میخورن پرواری میشن. بعد جوجه تا موقع پر در بیاره پرواز کنه بره، حالا جوجه رو زب میکنن میخورن. درست مؤمنان؟ دو سند دیگه هم این روایات اینجا نوشتم، یکی المحاسن جلد 2 صفحه 475، یکی دیگه هم دعوات راوندی صفحه 153 حدیث 416. پس تو پرندگان مثل حبارا یا حبره، مثل کبک، مثل بلدرچین یا سلوا، بلمن و سلوا، قارچ زمینی غیر سمی، قارچ زمین بهش بلمن، شحمت الارض، اینا میشه قارچ زمینی غیر سمی مال ما انسان ها. سلوا هم به گوشت بلدرچین، هم از گوشتای خوبه، اما میگه پیر و فرتود نباشه یا گوشت مونده، گوشت تازه باشه، اما جوجه پروازی. درست مؤمنا؟ این هم باز کباب جوجهش چیه؟ به صورت لقمه‌ای یا شعله غیر مستقیم حراره. باز قاطی پاتی چیزی نکنی مؤمنا، من دراوردی قاطی نشه که بشه مخلوط جاهلانه. روایت بعدی هم باز در توضیح روایت قبلیه، باز از امیر المؤمنین علی علیه السلام از بحار چاپ اسلامیه تهران جلد 66 صفحه 75 آورده که حضرت امیر المؤمنین فرمودن ان اطیب اللحم لحم فرخ حمام قد نهب او کاد ان ینهب. روایت تجوید هم کنیم این هفن. روایت بعدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام میگه زیاد روی در گوشت کردن و افراط در گوشخاری خیلی عوارض داره و بیماری هایی به دنبال داره، قساوت قلب میاره، اوره خونه میبره بالا، غلبه شهوت بیجا میشه، ذریب خشونت های بیمارد زیاد میشه، اوره خون بالا میره، کلیه ها کمکار میشه، نقرس یا بیماری MSU میاره. همجور ادامه بده، شکمت هم میشه چی؟ یعنی معده، معده میشه محل حیوانات انگلی موزی مرموز معزی، دچار انواع انگل ها میشه. رضا امیرالمؤمنین افراد دوست داره میگه پرخوری در گوشخاری نکنید، یعنی معده های خود و شکم های خودتون رو مقابر، مقبره های حیوانات موزی معزی قرار ندید. امیر المؤمنین فرمودن لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان. این بنابر نسخه اهل تسننه که از امیر المؤمنین نقل کردن شد چی؟ بطون نکن، شکماتون رو مقبره های حیوانات گوناگون قرار ندید. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی اهل تسنن جلد یک صفحه 26. علیکم السلام. در بین شیعه اثناعشری علامه محدث فقیه علامه مجلسی در بهار طبع بیروتی جدید جلد 41، اگر چاپ اسلامی تهران بخواییم میشه جلد 44، چاپ بیروتی جدید جلد 41 صفحه 148 روایت اشیه اینجوری نقل میکنه. اینم یک سند داره. پس اهل تسنن یک سند، اهل تشیع هم یک سند، شیعان اثناعشری سرش هم گفتم. از امیرالمومنین اینجوری نقل میکنم: لا تجعلوا بطونکم اهل تسنن قلوبکم مقابر الحیوان، لا تجعلوا قلوبکم مقابر الحیوان. کسی که کثرت گوشخاری دارد مرکز فکر و اندیشه و تعقلش تبدیل میشه به فکر بد شیطانی، لذا اعمال بدبینی، اعمال خشونتهای بیجا، اعمال لجام گسیختگی به نوع غلبه شهوت. دیدی نیت حرام میکنه سوء ظن به مؤمن، نیت حرام میکنه بر اعمال غضب بیجا یا اعمال شهوت بیجا، بعدم ازش سر میزنه فعل قبیح یا جرم یا جنایت و مانند او. چرا؟ چون تصمیم و اراده وقتی بی جهت باشه، وار باشه، همش ضرر رسانه به خود و دیگران باشه، اونی که ازش به ظهور میرسه تو افعال و اعمال چیه؟ همش ضرریه. خب معلوم شد آقا؟ پس لا تجعلو قلوبکم مرکز فکر و اندیشتون، تعقلتون، مقابر الحیوان قرار ندید که حیوانی فکر کنین، حیوانی عمل کنین. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر خشونت بیجا داشته باشه، نیت کنه، اعمال کنه، حالا این دستماله، فرض کن این دستمالم یه انسانی باشه که پرخوری کرده در گوشخاری، حالا نیت بعدش چی بود؟ همجون اعمال خشونت بیجا. اینی که ازش سرزد چیه؟ اعمال خشونت بیجا. دیدی شد گرگ صفت؟ گوشخاری او رو گرگ صفت کرد. یه بار دیگه نیت بدش، تصمیم بدش، اراده بدش بر اعمال شهوت بیجاست، حالا تو خارج هم اعمال شهوت بیجا میکنه، حالا این دیدی شد حیوان صفت به نوع چی؟ خوب که کثیف، خوب که کثیف، که تو کثافت خودش میخلطه نجاست خارم هم عذره میخوره. حالا نجس العین هست اینا؟ بله. انسان بدون اسلام نجس العین هست. حالا حروم خوری هم کنه، حروم لغمگی هم کنه، جرم و جنایت ازش سر میزنه یا نه؟ خب بله که میزنه، لواط سر میزنه، زنا سر میزنه، زنای محسن سر میزنه، میشه اینه این مسخره بازی هایی که مؤمن ها بهائیت انجام میده. بهائیت زنای محسنه را جایز میدونن. گروه های سلفی و وهابی مثل داعشیان حد که نوامیس مردم و زنانی که شوهر دارن اینا رو به کنیزی میبرن، کارهای کثیف میکنن، به عنوان برده میفروشن. زیاد خاری در گوش خاری دارن، اونم به نام حرام. لذا تو دلشون یک ذره محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام نیست. لذا تو روایات داریم اگر دنیا و مافیها را به این منافقین بالفعل بدم از جمله داعشیان، یک ذره تو دلش محبت امیر المؤمنین نمیاد. اما ضد این خبیسا کیان؟ خوبا هستن، محبین به چهار آدم معصوم، مؤمنین و مؤمنات شیعیان هستن، که اگر بر فرض محال شمشیرم روی خیشومشون بگذاری که دست از محبت امیر المؤمنین بردارن، هرگز دست از محبت امیر المؤمنین بر نمیدارن. چرا؟ چون حب واقعی دارن، عاشق واقعی ولایت حقن، محبوب واقعی و معشوق واقعیشون امیر المؤمنین عدل که تندیس و مجسمه عدالت و عبدالله واقعی، خدایی که عدلش همه جا گسترده است، عدل الهی، و رسول اللهی که مروج احکام عدل الهی. لذا امیر المؤمنین عدل اطاعت و تبعیت کامل میکنن از رسول الله انا عبد من عبید محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى محمد ابن عبد الله امین، عبد الله واقعی و به درجات کمالیه بعد از عبد الله شدن میرسد، که رسیده از نبی الله، از رسول الله، از حبیب الله، از احمد، محمود، امجد، مصطفی، رسیده به قاب قوسین او ادنا. ولی امیر المؤمنین هر دو معین همان، هر دو همراه همان. تصور فرمودی مؤمنان تجلی اراده خدا به دست با کفایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. حالا محبین اهل بیت زمین ساز ظهور مولا صاحب زمانن و فتح خرمشهر و عملیات کربلای پنج و الفجر هشت، اینها همه زمین ساز فتح قدس شریف و آزادی قدس شریف از دست اسرائیل با نابودی اسرائیل خبیث لعین. با امیرالمؤمنین بودن یعنی با خوبی ها بودن و ضد ظالمین عالم عمل کردن، حتی در خوراکی و آشامیدنی. محب امیرالمؤمنین حرام خور نیست، مشتبه نمیخوره، نجس خور نیست، متنجس نمیخوره، حلال طاهر طیب خوره، زیرا که خوراکی و آشامیدنی انبیاء و مرسلین، اوصیا و اولیا، حلال طاهر طیبه. پس به طریق اولا شکمهاشون مقابر حیوان نیست و قلوبشون هم مقابر حیوان نیست. هرچی هست نیت خیره و فعل خیر ازشون صادر میشه. پلیدی و خباثت و شرارت در اونها راه نداره. اما کسایی که ریال های عربستان میخورن و عربده های مستانه میکشن و به دیکته صهیونیست بین الملل عمل میکنن، شکم های اینها مقابر حیوانه و قلوب اینها مقابر حیوانه. لذا اینها هم خوک صفتن هم گرگ صفت، درنده خویی هستند که شهوت پرستن و مروج درنده خویی و مروج شهوت پرستی هستند. اینها هستند که پیاده نظام اجانبند. تو بحث ایجاد جنگ های نیابتی و توسعه جنگ های نیابتی در خاورمیانه و غرب آسیا، این حروم خورای حروم لغمن که موعظ پذیر نیستن، فی بطون هم نارا. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام که 12 سند داره، بنابر هر 12 سند بعضی چیزایی که تو کتاب نوشته چاپخونه اشتباه کرده و یا تایپیستا و یا کاربرای تایپ خوابالوت بودن، حالا دیگه این چاپش اشتباه میخونم، هر جا اشتباه میگم درستش ایتالیه، با هر 12 سندی که تو کتب شیعه هست. عن صادق علیه الصلاة والسلام قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام علی ابن ابی طالب و کذالک اذا وجدت لحما، همچنین هنگامی که یک گوشتی یافتی، کسی بهت هدیه کرد یافتی، و لم تعلم اجید هو، آیا نیکو هست این گوشت، پرانتز باز دکتر لبیب بیوان میگه یقصد و مذکا، مراد و مقصودش این بوده گوشته تزکیه شده هست یا نه، پرانتز بسته، قابل عرض دکتر لبیب بیوان قربونت برم، اصلا اجیدون ما تو روایت نده، حالا اینجوری با زحمت میگه مقصود اینه که مذکاست، نه اصلا اینی، میدونی تو روایت چیه؟ بالای اجیدون خط بزن، یه علامت بزن بالاش، ببینید تو روایت داره ازکیون، تو روایت اینجوریه ازکیون، آیا این گوشته تزکیه شده است؟ این که به دستم دادن به عنوان هدیه، هبه، عطیه، حالا هرچی. و کذالک اذا وجدت لحما ولم تعلم ازکیون هو ام میتتون، تو اکثر روایات ایتالیه ام میتتون، اما کتابتون باز اشتباه چاپی نمیشته ام لحمو میتتن، لحمو نداره دیگه، گرفتین چی شد؟ فالق قطعتا منه على النار، حالا آزمایشش کن، از کجا بفهمی میته هست یا نه؟ اگر یک قطعه گوشت رو تو آتش انداختی، اگر خودش رو جمع کرد معلوم میشه این گوشت تزکیه شده، اگر خودش رو ول کرد یعنی منبسط شد نه منقبض، اگر خودش رو ول کرد منبسط شد از این معلوم میشه میته است، گرفتین چی شد؟ این یک شاخص، شاخص های دیگه هم هست و این یه مورد. فالق قطعه منه على النار فان انقبض و به انفعال، فان انقبض بعضی نسخه ها داره، فان تقبض و به تفعل بود، فان انقبض یا فان تقبض فهو جیدون، باز اشتباه نشد جیدون خط بزن، بنویس فهو زکیون، تزکیه شده شرعیه، یعنی ذبح شرعی شده یا نحر شرعی شده. ذبح شرعی در چیه؟ در گوسفند، بز، گاو، گوساله، اینا تو پرنده هم همجور، اینا ذبح شرعی، مسلمون سر ببره، رو به قبله باشه، بسم الله بگم، اوداج اربعه رو قطع کنن، خب معنوش مومن ها اوداج اربعه، مری، نای، سیاهرگ اصلی، ورید اصلی، سخرگ اصلی، شریان اصلی، اوداج اربعه هم قطع شده باشه، یه ذره از هر کدومش یا یه کدومش باقی به اونا باز میتست، حرام خوردن. شرایط دیگه هم داره علاوه بر رو به قبله، چاقوش آهنی باشه، برنده باشه، اما مکروه یه مرتبه سر حیوان جداش. فان انقبض فهو زکی، و ان استرخا، اگه خودش ول کرد، خودش جمع نکرد، و ان استرخا علی النار فهو میتتون، اما این که نمیشته لحم و میتتن، لحم و نداره. پس این عبارت چهار جاش ناتمام بود، اشتباه چاپی بود، روبراش کردیم. یادتون باشه 12 سند داره تو کتب شیعه، حالا چند تاشو بگم، مثلا وسائل شیعه، چاپ اسلامی تهران، جلد 16، صفحه 341 وسایل شیعه چاپ آل البیت جلد 24 صفحه 145 و همچنین در صفحه 189 این دو تا سند اضافه کردم، 10 تا سند دیگه هم خود اضافه کن. سی دی جامع الاحادیث نور سوانی. روایت بعدی از امام صادق علیه الصلاه و السلام قال کان عیسی سلام الله علیه. مؤمنا از علی علیه السلام هم اومده، از علی علیه السلام این روایت اومده که امام صادق فرمود در محاسن برقی جلد 2 صفحه 469 حدیث 454 که قال صادق که قال علیان که کان علیان سلام الله علیه یک رهو تا آخر روایت یک رهو ادمان اللحم و یقول ان له ضراوتن ای تعودن که ضراوت الخمر. زیاد روی در مصرف گوش و مداومت در مصرف گوش نوعی مستی، نوعی سرمستی میاره، یعنی نوعی لجام گسیختگی میاره، از باب غلبه شهوت بیجا یا از باب غلبه غضب بیجا. کبراوت الخمر مثل مستی که ناشی از شراب مسکر انگوره. مؤمنا این کبراوت الخمر تو روایات شیعه در 38 جا آمده، 38 جا دیگه. اون مواردش نگاه کنید، بعضیش مربوط به مباحثه ماست، بعضیش مطالب دیگه است. ولی یه چند تا شو بگم، مثلا وسائل جلد 17 چاپ اسلامی تهران صفحه 32، وسائل جلد 25 صفحه 48 چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 48 حدیث چهارم از باب شماره مسلسل 31137. روایت بعدی این که گوشت رو در شیر تازه طبخ کنی یا در ماست شیرین کمچرب طبیعی ترش نباشه، روغن پال و افسودنی های مجاز نداشته باشه. حالا این ماست شیرین شد گوشت سالم گوسفندی توش طبخ کن، یا در شیر تازه جوشیده سالم طبخ کنیم، این خورشت انبیاست. حتی بعضی از معصومین ما شام میخوردن، شام زود سر شب، و به زن بچه‌شون هم میدادن. اینا تو سندهای مختلف هست. پس اینی که بعضی پزشکان جدید یا بعضی پزشکان طب سنتی میگن شیر نخورن ماست نخورن با گوشت چلا میشه، اینا جیبی همه جون، یعنی واردات غربی شرقیه، لا یعتنا به. ما قصد اینا رو نمی کنیم، هیچ اعتنایی هم به این حرفای جفنگ نداریم. بله ماست و دوغ رو باید قبل غذا خورد، نه که ترش نکنی، پوده نکنی و مانند. اما طبخ گوشت سالم با او خصوصیاتی که گفتم در شیر سالم با شعله ملایم و یا در ماست شل که شیرینه و کم چربه بسیار عالیه، درمان ضعف عمومی بدن، ضعف بدن و ازدیاد نیرو برای انجام کار صحیح. لذا خورشت انبیاست. قال الصادق علیه السلام اللحم باللبن مرق الانبیاء. طبخ گوشت سالم در شیر سالم این خورشت انبیاء و مرسلینه، از جمله حضرت نوح که روایتش خوند، از جمله تو احوالات امام صادق داره. حتی راوی میگه من رفتم یک شامی خونه حضرت، دفعه حضرت طبخ گوشت در شیر کرده، خوش زن بچهش دارن تناول، حالا ایشون هم دعوت بوده یا مهمون نخونده دیگه اینشو نمیدونم، ولی تو روایت داریم. وسایل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 40 وسایل جلد 25 چاپ آل‌البیت صفحه 58 حدیث 1 از باب 31169 مرآت العقول مرآت العقول علامه مجلسی مرآت العقول جلد 22 صفحه 140 یادتون باشه گفتم 38 بار اومده من یه سه تاشو گفتم روایت بعدی هم از امام صادق علیه السلام یقول فی القبیراء در رابطه با سنجد رسیده طبیعی ان لحمه ينبت اللحم و عظمه ينبت العظم و جلده ينبت الجلد میوه رسیده سنجد بدون آفات گیاهی و سموم شیمیایی فراوری شده یه طبیعی گوشتش گوشت بر بدن می رویانند یعنی پیارش هستش استخون بدن رو محکم می کنه یعنی تراکم سلولای استخونی می بره بالا برعکسش این نوشابه های گازدار رو آب گازدار رو آب میوه های شیمیایی حالا ذکر شرش می گم بکنم سب کنیم اول ذکر خیر بگم پس قبعی را او امام صادق فرموده امیرالمومنین فرموده کتب مختلف هم. گوشت و پیاره قبیرا سنجد گوشت بر بدن می رویاند هستش رو پود کنید بخورید استخون بر بدن می روید یعنی تراکم سلولای استخونی چیه؟ فیکس فیکس میشه یعنی کلسیم موجود در استخونات کم نمیشه کلسیم موجود خونت هم کم نمیشه چون اگه کلسیم استخونات کم بشه دچار پوکی سطح استخوان میشه یا استئوپروز سطح استخوان اگه کلسیم داخل خونت کم بشه در مهندسی معکوس یعنی در چرخش گردش خون از سطح استخونات کلسیم برمیداره تو کلسیم خون چی بشه؟ تأمین بشه از 100% کلسیم بدن 97% تو استخوناته 3% در خونته که دائما در چرخشه پس نباید کلسیم به خونت کم بشه کلسیم استخونت هم نباید کم بشه اینا مبتلا میشی به پوکی شدید استخوان بعضی هستن به این فرمایش عمل نمی کنن این مکارم الاخلاق صفحه 176 کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 361 حدیث 1 بعضی ها به این فرمایش امیرالمومنین عمل نمی کنن کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میکنن و حال این که غرب و شرق اینقدر گندکاری خودشونو نمیخورن ولی افرادی از عرب و عجم حواسشون پرته میخورن گندکاری القائی شیاطین غرب و شرق را یعنی چی آجا؟ یعنی یاد بش بفهم هر نفر ایرانی از من ناراحت نشینم میخوام به عربا برنخوره هیچی نمیگم حالا ایرانی خودی هم. هر نفر ایرانی در سال 42 لیتر نوشابه گازدار مصرف میکنن حالا ممکنه بعضی ایرانی ها نخورن اونایی که پرخورتر هم جبران اون میشه بحث تقریبا هر نفر ایرانی در سال 42 لیتر نوشابه گازدار می‌خورد که هم پوکی استخوان می‌آورد هم دیابت می‌آورد هم اضافه وزن می‌آورد یعنی در سال 7 کیلو اضافه وزن پیدا می‌کند به خاطر این قندهایی که موجود در نوشابه است که هر نوشابه یک نفره مثل اینکه 12 حبه قند با هم قوز بده هم اضافه وزن میاره تو سال 7 کیلو
سلام
علیکم السلام و رحمت الله و هم عفونت ادراری می آورد عجب حاجه، من نوشابه گازدار آب میوه شیمیایی میخوام یا نوشابه های انرژیزا یه مدت مد شده، هم عفونت ادراری می آورد. چند تا دیگه نقطه بزن یه این کپی رایت کورکورانه از غرب شد. اما شما بزرگوارای بینندگان عزیز شبکه ولایت و محبین به چهارده معصوم مؤمنین و مؤمنات شیعیان استعشری، شما پیرو به چهارده معصوم باید بدونی علل عفونت‌های ادراری چیه؟ ترک کنید. وقت داروهای طبیعیش چیه؟ انجام بدید. عفونت ادراری هیچ وقت نمیگه تا چه برسه به عفونت‌های دستگاه تناسلی. یکم یادگاری بگم علل عفونت‌های ادراری، گاهی مقاربت‌های حرامه و هم جنس بازیه. این که در شیطان پرستا هست، در وهابیا هست، در داعشیا هست، در ملا عمر افغانستان هست، در این ملای به درک رفته جدید اللهم اشغل الظالمین به الظالمین الحمدلله رب العالمین، هیئت حاکمه آمریکا زد یک ظالم دیگه از بین برد، اللهم اشغل الظالمین به الظالمین الحمدلله یه خبیث کمتر زندگی بهتر. در زلمه این آتشخاله هست، مقاربت های حرام، همجنس بازی، حتی اعضای میلیشیای منافقین، کموله دموکرات، کمونیست ایران، چریک فدایی، این خرت پرت، شیطان پرستا، بهایی ها، زنای محسن رو جایز میدونن، سالی یک بار یه جای جمع میشن، همه چراغا رو خاموش میکنن، شورت هفتی خانومشون همه رو میندازن بالا، هر کی از شورتی گرفت میره با اون جمع میشه. شوخی نمیکنم، اینا که میگن واقعیت داره. اینم باهایی. حالا دختری که نمیخوام اسمش ببرم 54 سالشه، شوهرش هم از منافقین خلق بود، طلاقش هم داد، حالا بره با اونا بشینه عکس یادگاری بندازه؟ این عقله، این فکره، این علمه، این دینه. تو که مدرک دکترای علوم سیاسی داری، این نفع‌انبازی ها چیه؟ این ساده لوحی نیست، این نفع‌انبازیه یا پدرسوختگیه، یعنی نرم شیشه داشتنه، غلطکاری ها چیه؟ گندیده انجام دهنده گندکاری ها نباشی، جزو طیبون و طیبات باشید، نه جزو مشرکین و مشرکات و زانیه و زانیات و بابا اینا بعد عمو زشته. مسلمون نباید طبق القاعات شیطانی عمل کنه، مسلمون باید هزیرای الهامات ربانی رحمانی باشد، یعنی به احکام الله عمل کنه و مروج احکام الله باشه، نه مروج دیکته تواقیت زمان. پس شماره یک چی عمجان؟ از علل عفونت های ادراری، مقاربت های حرام و همجنس بازی. دومی چیه؟ نوشابه های گازدار، آب گازدار، نوشابه های انرژیزا، قبلا ذکر شرش کرد. سوم، زیاده روی در مصرف چای، مخصوصا قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، خیلی ضررا داره. یکیش هم عفونت های ادراری میاره، چون آب بدن رو کم میکنه. چهارم، توت فرنگی گلخونه ای که براقه، زیاده روی در مصرفش خیلی بیماریات میاره، علاوه که دوتا سم داره عفونت‌های ادراری میاره. گوجه فرنگی نارس، گوجه فرنگی گلخونه‌ای، گوجه فرنگی سرخ شده در روغن، گوجه فرنگی براق که دوتا سم داره، اینها همه چی امجون، علاوه بر اینکه خارش شدید پوست میاره و حساسیت آلرژی، عفونت ادراری هم میاره. خام رسیده مزرعه‌ای یک دونه در 24 ساعت ضد تورم پروستات. گرفتین چی گفتم؟ اما اون چهار تای دیگه پیش مردم همش ضرره. این هم از این. حالا چی کار کنم حاجبا؟ از طریق اهل بیت عصمت و طهارت؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضد عفونت های ادراری ولی به صورت طبیعی ارگانیک از طریق چهارده معصوم. ضد عفونت های ادراری چی؟ یک، آب آشامیدنی سالم بخوری با اون تطهیر کنی، وضو، غسل، تطهیر پایین تنه، آب آشامیدنی سالم تطهیر پایین تنه کنی، مخرج بول، مخرج قائم. دوم، نوشیدن ماء الفاطر، آب جوشیده ولرم، یا اینکه در وقتایی که سرد و خشک جیز سرمایه زیر 0 درجه 5-6-10 منهای 22 درجه، گاهی از مناطقی هست در دنیا تا 50-60 درجه زیر صفر، حتی بعضی سالها تو مسکو که پایتخت روسیه هست هم جمعی. لذا از نیروگاه اتمی روسیه مؤمنا به تمام خونه های مردم لوله آب داغ کشیده شده. آب گرم کن تو خونه های مردم نیست، شیرواز میکنن آب داغه از نیروگاه اتمی میاد. نوک اگزوزا رو وقت کردن به سیکل ترکیبی آبو میجوشن. عمق زیاد لوله کشی شده، نیست درجه حرارت خیلی میاد پایین، گاهی منهای 40 منهای 50 یا 60 میشه که لوله آب که بمونه، لوله های گاز میترکه. بعضی سالا اینطوری میشه. حالا حرفانو گم نکردم، ما باعثه ماء الفاطر 15 فایده داره این آب و ماء الفاطر. یکیش چیه؟ ضد عفونت های ادراریه، هم آدم بخوره هم شستشو، استحمام ماء الفاطر، استحمام نه آب داغ سوزان که با او برداری استحمام کنی. یورسل باسور ارخاء الذکر تو روایات اومده با ماء الفاطر، با ماء الفاطر تو اون سرما مثلا وضو میگیری یا غسل میکنی یا استحمام میکنی. خب معلوم شد مومن نوشیدن آب و آب جوش ولرم ضد عفونت های ادراری. درود بر چهارده معصوم. دیدیم هم در دنیایی هم از دنیای علم جلوتری، لازم نیست گدای غرب و شرق باشیم. سوم، آب میوه های طبیعی مخصوصا آب انگور ضد عفونت های ادراری. چهارم، بحث عنب و اینا اون تو روایات پرند. چهارم، کاهو بدون سس تو سبد غذایی باشه، با نهار شام بخوری، با افطار سحر بخوری، کاهو الخسو بدون سس بخوری. پنجم، عدم نگهداری ادرار، یعنی ادرار به موقع به صورت تناوبی در زمانهای خاص، مدیریت زمان داشته باشیم در دفع سموم، قبل از خواب، قبل از کار، قبل از وضو. سه نوبت وضو میگیری، سه بار میری قبلگاه سجدت، غیر از وضوهای مستحبی. نماز شب میخوای بخونی، اول میری قبلگاه سجدت WC، بعد تجدید وضو میکنی قربت الله الله، بعد نماز شبت میخونی. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ پس در زمانهای خاص به صورت تناوب، اینا همه دین به شما میگه. حالا اگر کسی ادرارش نگه بداره، هم سوزش ادرار میگیره، هم زمینه عفونت‌های ادراری میشه. میخوام دینتونه بگم، عدم نگهداری ادرار، حتی اگر ادرارش نگه داره هی تکرار کنه، تورم پروستات هم میگیره که 11 علت داره یکیش نگهداری ادرار. این پنجمی هم توضیح دارم، عدم نگهداری ادرار. پس ادرارش به موقع است در فواصل زمانی معینه، چون مدیریت زمان داره از طریق اهل بیت به صورت متناوب در وقتای خاصی در جای مناسب در شیه کوچیک انجام میده. نه هر جایی وایسته مثل چارپای درازگوش حمار حالتش ایبر ایبر کنه ادرار کنه زشت عمو، بعدم با کلوخ پاک کنه، بعدم همجوری نماز بخونه. چی مسخره بازی؟ آدم باید احیاگر سنت رسول الله باشه. مطهر مخرج بول آب طاهره نه خرقه. تو با خرقه و کلوخ خبث رو از بین بردی. خبث یعنی نجاست ظاهریه، اما نجاست باطنیه موجود رو که تو رو تطهیر کنه برای ایجاد صلات شرعی. ایجاد صلات شرعی ممکن نیست مگر به تطهیر مخرج بول و ادرار با آب طاهر، ماء القرح با آب طاهر. این هم گفتم برای این که بعضی افراد که مستبصر نیستن انشاءالله جزو اهل بصیرت و مستبصرین باشن، جزو شیعیان اثناعشری باشن. چرت و پرتای هر کسی گوش ندیم، مؤمنای مسلمان از هر فرقه ای هستیم، چرت و پرت گوش ندیم. این که بعضی ها میگن خاک مطهره همه چیزی، آخه چون چرت و پرت تو قائط بچه که پوشک بچه تو عوض کردی، این جیش و اه بچه به دستات مالیده شده خاکمالش کنی پاکه؟ از اخرافات شد برای راحتیته تای کفش و تای عصات. مزخرفات نگیم مومن، احیاگر سنت رسول الله باشیم. کدوم عاقلی میگه کف دست و پاش پر شده از قائط و بول اینها بعد خاکمال کن؟ یا بر عذره نجس انسانی یا سگ بمانند او سجده کن؟ چه مزخرفاتی سرم میده؟ آدم باید مسلمان واقعی باشه، احیاگر سنت رسول الله، نه کسی هر چرت و پرتی که گفت. یعنی ما سیک هندویم یا نجاست خالای هند، ما مسلمونیم، باید مسلمان واقعی باشیم، چه اهل تسنن چه اهل تشیع. پس احیاگر سنت رسول الله باش. این هم یک کلمه توضیح دادم موعظه. شیشان، عدم رفتارهای منفی و عدم روابط عمومی ناسالم. یکم به سبک جدید گفتم از علوم تربیتی و جامعه شناسی و همچنین روانشناسی بالینی. حالا به عبارت آزاد خودمون، مسلمونا و غیر مسلمونا این کارها زشته، از هر کی سر بزنه با هر دین و مذهبی که هست این کارها زشته، جرم و جنایت و خباثت، ظلم به نفس و ظلم به غیره، مثل استمنا در پسران یا فلوت شاهنشاهی، مثل استشهاد در دختران، مثل تبخیز، مثل تدلیک، مثل زنا، مثل لواط، چه محسنه باشه چه غیر محسنه باشه و مانند اینا. اینا زشته، اینا جرم و جنایته، اینا فحشا و منکراته، انسان رو از انسانیت میندازه قبل از این که از اسلامیت و ایمانیت بیفته. سقوط انسانیه، اضمحلال و مات شدنه عافیت و امنیت فردی و اجتماعیه. حالا یکی از عوارض سوءش که 23 تا بیماری میارن، یکی از عوارض سوءش ایجاد عفونت‌های ادراری. یکی دیگه از عوارض سوش HIV فعال، ایدز فعال، ویروسی فراگیر، یکی از عوارض سوش هپاتیت بی، یکی از عوارض سوش عفونت های بناء بیماری سوزاکن، یکی از عوارضش ایجاد تبخال ها، تبخال های عفونی واگیره، مبتلا میشید به تبخال های تناسلی. یکی از عوارضش اینه مبتلا میشین به سرطان های پایین تنن، از تختان، از بیزتین و مانندو. مبتلا میشین به سرطان های دانه رحم و انواع عفونت ها و چسبندگی های مجاری ادراری و مهبلی و واژنی. تو بحث های واژنید چقدر تو را و آیات بحث معاد دانید که اگر کسی بعضی فسق و فجورها را انجام بده جهنمی زندگی میکنه، به جهنم میرم و آشامیدنیش در جهنم از این ترشحات مهبلی و واژینیم، زنهای جهنمیم که از زقوم بدتره، که میوه جهنمه. پس دیدین مؤمنا آدم رفتاراش با خودش و با دیگران نباید منفی باشه، روابط عمومیش نباید ناسالم باشه، یعنی این فسق و فجورا، این منکرات و فحشا ازش و از جامعه نباید سر بزنه. جامعه جامعه مهدویه که جامعه پاک باشه، با زیست سالم، با محیط سالم، با روابط عمومی سالم، با ارتباطات صحیح، با عملهای صالح فکورانه عاقلانه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الباقر علیه السلام اصبروا على اداء الفرائض وصابروا على عدوكم ورابطوا مع امامكم المنتظر. جامعه مهدوی در ارتباط با مولا صاحب الزمان که مهدی موعود موجود، پس صالحین و صالحات، مؤمنین و مؤمنات، شیعیان اثناعشری سنخیت دارن با مصلح کل که مولا صاحب زمانه، همشون پاکن و پاک دامن، اهل هرزگی، اهل لاغالیگری، اهل درند خویی، اهل لجام گسیختگی، اهل روابط نامشروع نیستن. خب معلوم شد. پس به طریق اولا عفونت های ادراری و دستگاه تناسلی ندارن، بیماری های مقاربتی ندارن، چون پاک زندگی میکنن و رعایت بهداشت واقعی اسلامی رو همیشه دارن. این هست این شیش تا درباره این انشاءالله مباحث حفظ سلامت تن و روان و روح نور و سلامت دین، اسلام، ایمان، انصاف، وجدان، عافیت و امنیت و بقیه بحثا انشاءالله فردا.
اللهم صل على محمد و آله.